درود بر شما نشنواتی برنامه خبری رادیو زودیروم مستقیما تماشا دارید. امروز 5 دکبر است و به سرخطی مطالب روز توجه کنید. در دوشنبه محاکمه دعوای پدری عمر بوبوجانوف علیه دوستان کل شروع شد. این جوان 23 ساله ماه سپتامبر سال 2015 بعد یک هفته بیهوشی درگذشت. نوبت به اوریون بانک رسید و چرا اکنون بانکمات های اوریون بانک به پول نقد ماندند؟ مشتریان شکایت دارند ولی مسئولان وجود مشکلات مالی را رد میکنند. وزارت داخلی دستور داد پاترول به جای نوزیرانی را، اما راننده های توجی کامیره های شهری به خطر را برای ثبت قانون شکنی در را کفایه میدانند.
کامل خودش کار کرده است اصلا مو چی نامش هست فرق کنارش نمیکنه خودش جوابش هم میگه که گون جوی وای نیست که
امروز در یکی از دادگاه‌های شهر دوشنبه دعوای ساکن شهر وحدت علیه دوستانی کل تاجیکستان بررسی می شود. پدری عمر بوبوجانوف 23 ساله برای تفتیش بی‌نتیجه پرونده مرگ پسرش جبران ضرر معنوی را طلب دارد. قضیه هلاکت این جوان در ماه سپتامبر دو سال پیش جنجال برانگیز شد و وزیر کارهای داخلی برای تحقیق حادثه دستور داده بود. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه با بررسی دعوای نزدیکان عمر باباجانوف یک ساکن شهر وحدت شروع کرد که دو سال پیش بعد یک هفته بازداشت درگذشته بود. پیوندان عمر باباجانوف از دادستانی کل تاجیکستان برای تفتیش غیر ثمره بخش و بی‌حاصل حدود 350 هزار سومان جبران ضرر معنوی طلب کردند. آنها همچنین تقاضا کردند که عاملان مرگ پسرشان بازداشت و به جوابگری کشیده شوند. عمر باباجانوف دانشجو یکی از دانشگاه‌های سن پترزبورگ روسیه که به ادعای نزدیکانش گویا از سوی ماموران پلیس برای ریش داشتن لتوکوب شده است، ماه سپتامبر سال 2015 بعد از یک هفته بیهوشی در بیمارستان درگذشت. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند دعوای جبران ضرر معنوی برای تفتیش غیر ثمره بخش در تجربه دادگاهی در تاجیکستان بار نخست است. در پی مرگ عمر باباجانوف در دو سال قبل دادستانی کل تاجیکستان پرونده باز کرده، تحقیق قضیه را رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان تحت نظارت گرفته بود. از جمله آن وقت رمضان رحیمزاده برای تحقیق حادثه گروه فوری تفتیشاتی تأسیس داد ولی بعداً درباره نتایج این تحقیقات گزارش نشد. در حالی که خانواده عمر باباجانوف ادعا دارند که او برای ریش مورد لتکوب قرار گرفته بعداً در بیمارستان درگذشت، در صحبت‌های جداگانه برخی از ماموران پلیس شهر وحدت گفته بودند که گویا عمر باباجانوف شب 28 اوگوست سال 2015 در حالت مستی بود و به جویبار بتانی سرازیر شده از خوش رفت.
مشتریان در تاجیکستان از کمبود پول در بانکمات‌ها شکایت دارند، اما این دفعه از بانکمات‌های اوریون بانک. این مشتریان میگن پس از کساد شدن بعضی از بانک‌ها و خالی گشتن خزینه دیگرها برای سری وقت دسترس کردن مزد معاش صورت حساب خود را به اوریون بانک کوچونیدند، ولی حالا نمیتوانند طریق کارت‌هایشان پول خود را از آنجا به مشکل دریافت کنند. شادمانی تیم به نزد چند بانکمات این بانک رفت تا ببیند که پول دارند یا نه.
همین حالا ما در مرکز شهر دوشنبه در نزد تلویزیون سفینه قرار داریم و حالا همین حالا از اوریون بانک، از بانکمات اوریون بانک ما درخواست کردیم همگی 50 سومانی، اما بانکمات به ما نشان داد که این مقدار مبلغ را ندارد.
رادیوی آزادی تای دو روز اخیر حداقل از 3 مشتری این بانک در منطقه های گوناگون کشور به این مضمون شکایت دریافت کرد که در بانکمات های این بانک مبلغی کافی وجود ندارد. یک کارمند اداره دولتی که نخست نامش افشا شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت از ماه سپتامبر این جانب بانکمات های این بانک عموما خالی است و آنها در دریافت پول معاش با مشکل دچار می شوند. مشتریان دیگری اوریون بانک در شهرهای خوجند و خورق هم گفتند بسیار وقت بانکمات های این بانک پول ندارند. یک مشاهده ما نیز نشان داد که بسیاری از بانکمات های بانک در پایتخت پول ندارند، بجز از بانکمات های نزدی بنای اساسی و اداره فیلیال های بانک. اما در اداره مرکزی اوریون بانک در دوشنبه وجود مشکل مالی را در بانک رد کردند. اتابک روزیف یک مسئول بخش اطلاعات و رابطه با جامعه اوریون بانک روز 4 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بانک یگان مشکل مالیوی ندارد و شاید بنابر سبب سر زدن یگان مشکل تکنیکی همین همین خیل حالت رخ داده باشد. در حالی که مسئولان میگویند بانک یگان مشکل مالی ندارد، یک نظر به گزارش اودیتی مالی آن کافی است که دیده میشود وضعیت بانک مثل دو سال قبل نیست. بنابر گزارش خودی اوریون بانک که در سامانه رسمی اش جا داده شده است، دارایی های این بانک تنها در سال 2016 نسبت به سال پیش نزدیک به 23 میلیون سومانی کم شدند. بنابر گزارش بانک ملی، درآمد این بانک در نیم سال جاری 54% کمتر از سال گذشته بوده است. به پول ماندن بانکمات های بانک را هم کارشناسان یک علامت از وضع ناخوبی بانک می دانند، چون بحران در دو بانک دیگر اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک محض با غیب زدن پول از صندوق بانکمات هایشان شروع شده بود.
اوریون بانک یکی از چهار بانک بزرگ تجارتی تاجیکستان است که در صدر آن حسن اسدالله‌زاده، دادر روسی پرزیدنت و صاحبکاران پرنفوذ کشور قرار دارد. چند پیش زرینا رحمان، دختر رئیس جمهوری تاجیکستان، نیز به صفت معاون رئیس در این بانک با کار پرداخت. رو می‌آوریم به موضوعهای جهانی. کارمندان خدمات امنیت اوکراین روز 5 دکامبر میخائیل ساکاشویلی، پرزیدنت پیشین گرجستان را در کیف بازداشت کردند. صدها طرفدار ساکاشویلی به خاطر حمایت از او در نزد خانه‌اش جمع آمدند. زمانی که ساکاشویلی را از بینا به زور بیرون آوردند، در بین فعالان و نیروهای ویژه برخورد جریان گرفت.
نیروهای امنیتی اوکراین سابق پرزیدنت گرجستان و سابق والی ولایت ادسا میخائیل ساکاشویلی را با اتهام کمک به سازمان جنایی به حبس گرفتند. روز 5 دکامبر در عرفه بازداشت، ساکاشویلی از بالای بام منزل زیستش به طرفدارانش مراجعت کرد.
من از اوکراینی ها درخواست دارم که از ربودن من جلوگیری کنند. من به ساکنان کیف مراجعت میکنم، به این عمل غیر قانونی راه ندهید. حکومت فساد زده پرزیدنت پاراشنکو را متوقف کنید. اوکراین با خطر مواجه است. آنها قدرت را غصب کردند.
صرف نظر از مخالفت پیروانش، افراد نقاب پوش ساکاشویلی را از بینا خارج کردند. طرفداران ساکاشویلی سعی نمودند راهی کاروان امنیتی با ساکاشویلی بازداشت شده را بگیرند، ولی موفق نشدند. بازداشت او دو روز پس از گرد همایی بزرگ جنبش نیروی نو زیر سرپرستی ساکاشویلی به عمل آمد. در گرد همایی مسئله استعفای پرزیدنت پاراشنکو مطرح شده بود. ساکاشویلی در سال 2015 والی ولایت ادسا اوکراین تعیین شده بود. آخر سال 2016 او با استعفا رفت و ابراز داشت که به او امکان ندادند بازسازی را راه اندازی کند.
برنامه را ادامه میدیم. روز دوشنبه سابق رئیس اتحاد ژورنالیستان قزاقستان سید قاضی متایف بعد 16 ماه حبس از زندان آزاد شد. او را با دزدی اموال دولت متهم میکردند، ولی این روزنامه‌نگار 63 ساله تا آخر جرم را اعتراف نکرد. متایف بر این نظر است که مجازاتش جلوی سیاسی دارد. او ماه اکتبر سال گذشته به مدت 6 سال از آزادی محروم شد. به قول دادستانی، متایف سرمایه فرمایش دولتی را که میبایست در رسانه‌های دولتی مصرف شود با هدف‌های دیگر استفاده برده است. ماه اپریل امسال متایف مورد عفو قرار گرفت و حکم او 2 سال و 8 ماه کوهی شد. بعدن متایف به کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد مراجعه کرد که نظام محبسهای قزاقستان وضع ناگواری سلامتی او را نادیده میگیرد. در تاجیکستان نیز 8 سال پیش شورای وسایط اخباری عامه تأسیس یافت که بحثهای روزنامه‌نگاران با رسانه‌ها و قضیه علیحدۀ ژورنالیستان را تا به مرحله دادگاهی نرسانیده حل میکند. در آخر هفته گذشته در جلسه سالانه شورا شهلو اکوبیر و رهبری آن انتخاب شد. خورشید عطاولو، رئیس اینک سابق شورا، در این جلسه گفت در طول 2 سال گذشته در برابر ژورنالیستان از مقام‌های دادگاهی به آنها شکایت‌ها رسیده است.
شورای وسایط عامه تاجیکستان در سال روان 16 شکایت مربوط به نقض معیارهای اخلاقی از سوی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران علیحدہ را بررسی کرده است. از این شورا میگویند اساساً ژورنالیستان و وسایط اخبار عامه هنگامی بحثی لفظی از معیارهای اخلاقی بیرون میروند و همدیگر را نه تنها در مطالب رسانه‌ها بلکه در شبکه‌های اجتماعی هم تحقیر میکنند.
недавно газета Пайк писала статью про
چند پیش نشریه پایک درباره دو ژورنالیست رجب میرزا و عزیز نقیب‌زاد در شکل تحقیرآمیز مواد نشر نمود. ما میخواهیم که به چنین تحقیرها و تهدیدها راه داده نشود.
небыли такие споры, не были такие оскорбления, такие угрозы.
با افزایش دعواهای دادگاهی بر ضد ژورنالیستان سال 2009 تحت سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا، شورای وسایط عامه تأسیس یافت. شروع از آن وقت اعضای این شورا که از نمایندگان مطبوعات غیر حکومتی عبارت است کوشش میکنند نزاعها را تا به دادگاه نرسانده حل کنند.
ما با شرکت دادرس ها از هر منطقه تاجکستان دو کنفرانس تشکیل کرده با آنها فهماندیم که با کدام راه شورا میتواند برای حل این بحث ها کمک کند.
این دفعه موضوع محوری نشست شورا بحران مطبوعات چاپی در تاجکستان بود که 3 سال این جانب ادامه دارد. نشریه های دولتی مشکلات مالی ندارند زیرا نهادها و وزارت های تاجکستان اجباراً به این هفته‌نامه‌ها آبونه می شوند. اما بیشتری نشریه های خصوصی در وضع بحرانی قرار دارند و برخی از آنها بنابر کمبود مبلغ از نشر باز ماندند. روزنامه ها نمی توانند خراجاتشان را پوشانند چون که بنابر بحران مالی قیمت محصولات برای چاپ یعنی کاغذ و رنگ بالا رفته است. از سوی دیگر هفته‌نامه‌ها نمی توانند با رسانه های اینترنتی رقابت پذیر شوند زیرا خبرهای آنها تا نشر روزنامه کهنه می شود. برای تغییر محتوای نشریه ها و جالب تر کردن آن متخصص هم نمی رسد.
کادر و توکن پرایس خودت اون
ناچیز تیرار متخصصان با شروع بحران آغاز یافت. همان زمان آنها فهمیدند که دیگر مثل پیشتره نمی شود و کسب را ترک کردند. برخی کار خود را در رسانه های دولتی ادامه دادند چون به هر حال درآمدی استوار دارند. بله شاید مبلغ چندان زیاد نیست ولی آنها قناعت میکنند. بعضی ها کاملا کسبشان را عوض کردند، یعنی از ژورنالیست که رفتن نمیخوان در این ساحه کار کنند. بعضی حتی کشور را
ترک.
به هر حال تحلیلگران امید میبندند که بحران چند سال بعد به پایان میرسد. حتی اگر برعکس تمایل های جهانی مطبوعات چاپی دوباره فعالیتش را برقرار کنند مشکل کمبود متخصصان از بین نمی رود زیرا در گمان است که ژورنالیستان سابقه دار به کسب خود برگردد. تا کجا نسل نو می خواهد به این شغل کم درآمد رو بیارد هنوز هم سوالی به جواب است.
اگر شما این شب روز در کوچه های شهر دوشنبه نوزیران راه را نبینید حیران نشوید. من بعد پلیس راه را پاترول های مخصوصی وضع میکنند. این پاترول ها مثل کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در یک جای ایستاده ماشین ها را منع نمیکنند بلکه با نقلیات میگردند و در حالت مشاهده قاعده ویراکونی جدی ماشین را باز میدارند. اما طوری همکاران ما میگویند واکنش راننده های تاجیک به چنین تصمیمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یکرنگ نبوده است.
روز دوشنبه در خیابان‌های مرکزی پایتخت که از همه ناظر بیشتر در این جاده بود تنها احیاناً گشت و گذار ماشین‌های ناظران را دیدن ممکن بود. برخی از راننده‌ها هم از کم شدن ناظران راه به گفته خودشان نفس تازه می‌گیرند. به گفته آنها بودن کامیره‌های نظارتی در شهر کافی است و آنها حرکت نقلیات را ثبت می‌کنند.
آیا که جایی که کامیره هستن گایی در کورنه سرخان دادن کامیره خودش کول کرده سرخان اما چی نامی شرف دوره که نارشه نمیکنن خودش جواب شما بگه که اگان جایی وای نیست که اما مثلا که ما نارشه نمیکنیم اما کامیره نگاه داره که چیز نظورتی های بلوش شده
در راستانی 5 کیلومتر 6 جده گایی چی در کوره
شاست
در یک راه
مثلا
در تمام جهان که تمام جهان در امیره های مثال پروتکل نه همه جدا پاترول نیست ماشین گایی مثال رفته است نارشنی کارمان میکنه جریمه میکنه چه رفته است
یکی منو هر یک قدم داشت دگان قدرت مان کردستان مقصد چون معلومه همدا.
برخی دیگر از راننده ها وجود ناظران را کفیل تامین امنیت راه در جاده های شهر می دانند.
آیات جات بودنشون خوب است برای به ترتیبی نوجوانو نو بسور سوزای کردن پمیخ بسور میشوه میشو کارگرای دولتی دا میشو دا در نشار بسور بسور بعد پمیخ میکنه میو.
مسئولان وزارت کارهای داخلی میگویند پاترول ها هم حق دارند نسبت رانندگان قاعده ویران کن سند ترتیب دهند. کوچه و خیابان های شهر دوشنبه در چند سال اخیر پر از ناظران راه بود. آنها در برابر بودن دوربین های نظارتی شهرک بی خطر منتظم رانندگان را بازداشته حجت هایشان را تفتیش میکردند. از یک طرف زیاد بودن کارمندان بازرسی اتومبیلی در راه ها به خاطر تامین امنیت ساکنان گفته شود، از طرف دیگر همچون منبع فساد همیشه سوی آنها انگشت اشاره روان بود. شادمانیتیم مولا رجب یوسفی آزادی دوشنبه.
این گزارش آخر در برنامه امروز بود، ولی اگر خواستید خبر و گزارش های بیشتر از این را مطالعه کنید، پس به سامانه ما www.ozodi.org ورید شوید. نوارهای ما در آزادی ویدیو کانال مخصوص در یوتیوب گذاشته می شود. با سپاس به هر یک شما و تا ملاقات فردا، خدا نگهدارتون باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنسیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. طرفداران میخائیل ساکاشویلی پرزیدنت پیشین گرجستان و رهبر جنبش رخ نیروی مردمی او را از ماشین خدمات امنیتی اوکراین بیرون آوردند. خود ساکاشویلی بعد این از طرفدارانش دعوت کرد که به میدان بروند و به آزاد کردن اوکراین از دست به قول او بنده پرزیدنت پترو پروشنکو شروع کنند. حالا سیاستمدار ساکاشویلی با طرفدارانش در نزد بنای پارلمان تظاهرات میکند. روز 5 دسامبر کارمندان خدمات امنیت اوکراین میخائیل ساکاشویلی را در شهر کیوف بازداشت کردند. دادستان کل اوکراین یوری لوتسنکو ساکاشویلی را به تحریزی تبادلات دولتی متهم کرد. او روز 5 دسامبر در یک نشست مطبوعاتی در شهر کیوف گفت:
قضیه به همکاری در بین یک ایده سیاستمداران اساساً میخائیل ساکاشویلی و اعضای گروه جنایی با رهبری پرزیدنت پیشین اوکراین ویکتور یانوکوویچ اساساً سرگی کاتچنکو ربط میگیرد. با پولهای آنها میخائیل ساکاشویلی و آدمهای وابسته به او تظاهرات تشکیل کردند و آن را سرمایه گذاری میکنند که هدفش غصب قدرت دولتی در اوکراین و کمک به اعضای گروه جنایی با سروری ویکتور یانوکوویچ است.
بازداشت و اتهام علیه میخائیل ساکاشویلی بعد آن صورت گرفت که قبلا طرفداران پرزیدنت پیشین گرجستان در روبروی پارلمان خیمه زده بودند. یکی از طلبهای باشندگان خیمه ها اظهار ناباوری و ایمپیچمنت به پرزیدنت کشور پروشنکو بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 4 دسامبر اظهارات رسمی درباره قرار کوچ دادن سفارت ایالات متحده از تل اویو به بیت المقدس را موقوف گذاشت. در این باره کاخ سفید خبر داد و نماینده ماموریت هاگن گیدلی گفت اعلان قرار روزهای نزدیک صورت میگیرد. فلسطینی ها میخواهند بیت المقدس شرقی پایتخت دولت آینده آنها اعلان شود. بسیار دولت ها دعوای اسرائیل به تمامی بیت المقدس را که مکان های مقدس یهودی ها، مسلمان ها و نصرانی ها در آنجا جایگیر است قبول ندارند. پسر رئیس جمهوری پیشین یمن علی عبدالله صالح که روز 4 دسامبر کشته شد به انتقام علیه شورشگران حوثی شریکان سابق پدرش دعوت کرد. در این باره شبکه تلویزیونی اکبریه سعودی خبر داد. او از طرفداران پدرش دعوت کرده است که یمن را از جنگیان ایرانی باز پس بگیرند. رهبر پیشین یمن علی عبدالله صالح روز دوشنبه یک روز بعد گذشتنش به طرف نیروهای جانبداری سعودی در جریان زد و خورد با شورشگران حوثی کشته شد. حوثی ها پایتخت یمن صنعا را تحت نظارت دارند. پرزیدنت تبعیدی یمن منصور هادی در یک اظهارات از سعودی قتل بی‌رحمانه صالح را محکوم کرد و حکومت و ارتش را به مبارزه ضد حوثی ها دعوت نمود. او در یک پیام ویدیویی گفت:
از تمام مردم یمن در تمام مناطق کشور که همان زیر نظر جنگیان تروریست یعنی جنگیان حوثی هستند دعوت میکنم که برخیزند و مقاومت نشان دهند و آنها را محکوم کنند. ارتش قهرمان ما در اطراف صنعا به خاطر حمایت از ساختارهای ما سفربر می شود. همچنین از اعضای حزب بزرگ ما انجمن ملی مردمی دعوت می کنم که در اطراف رهبریت قانونی و قانونهای کنستانی متحد شوند.
و خلف الشرعیه الدستوریه.
علی عبدالله صالح 75 ساله تا زمان سرنگون شدنش در جریان اعتراض‌های سراسری و فشار سیاسی سال 2012 3 ساله رهبری یمن بود. و دادگاه عالی اسپانیا روز 5 دسامبر امر بازداشت بین المللی کارلس پوچدمون رهبر پیشین کاتالونیا و 4 عضو کابینه او را باز خواند. دادگستر گفت که سیاستمداران برای بازگشت به اسپانیا خواهشمندی نشان دادند. این 5 نفر بعد از اعلان یکجانبه استقلال کاتالونیا از اسپانیا در آخر ماه اکتبر امسال به بلژیک فرار کردند. پارلمان اسپانیا اعلان استقلالیت را غیرقانونی عنوان کرد. بازخواندی درخواست بازداشت بین المللی نظارت پرونده پوچدمون را در بسیار دولت‌های اروپایی بیکار میکند. این سیاستمداران به شورش و خرج غیرقانونی بودجه دولتی متهم میشوند. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت عدلیه روسیه فهرست رسانه‌های خبری را نشر کرد که به آنها مقام اگنتی خارجی نصب شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. به این فهرست صدای آمریکا، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، برنامه‌های ویژه رادیوی آزادی با نام فاکتوگراف و سیبریالی، شبکه تلویزیونی نستایش وریما، بخشی توتوری باشقردی رادیوی آزادی، برنامه‌های ایدل ریالی، کافکاس ریالی، کریم ریالی شامل شدند. در آخر ماه نویبر در روسیه قانونی نو قبول شد که به مقامات دولتی حق می‌دهد رسانه‌هایی را که از خارج مبلغ گذاری می‌شوند مقام اگنتی خارجی نامگذاری کنند. این رسانه‌ها باید در برابر وزارت عدلیه در رابطه با فعالیت خود گزارش داده هر محصولات خود را هم با اصطلاح ویژه نامگذاری کنند. این زمان هنوز شیوه تقدیم محصولات زیر چنین نام شرح داده نمی‌شود. قرار محدود کردن فعالیت رسانه‌های خارجی در روسیه بعد از آن قبول شد که کنگرس گفت طلب مقامات ایالات متحده آمریکا درباره به حیث اگنت خارجی ثبت کردن تلویزیون آرتی را اجرا می‌کند. این تلویزیون از جانب دولت روسیه مبلغ گذاری می‌شود. نمایندگان ایالات متحده آمریکا چندین بار تاکید کردند که قانون اگنت خارجی این کشور از قانونی که در روسیه عمل می‌کند فرق دارد و به هیچ صورت دسترسی به معلومات را محدود نمی‌کند. پرزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توم کنت گفت شبکه تلویزیونی آرتی برنامه‌هایش را توسط تلویزیون کابلی پخش می‌کند، در حالی که رادیو سوابودا چنین امکانیت را ندارد. وی گفت
وزارت عدلیه گفته است که کاری رسانه‌های ما در روسیه با محدودیت‌های بیشتر روبرو می‌شود. هرچند اطلاع مشخص درباره همه محدودیت‌ها در دست نیست. ما خبرها را در این زمینه پیگیری می‌کنیم، ولی عین زمان ما به ادامه کار ژورنالیستی خود عهده‌دار می‌مانیم تا که به مخاطبان روس زبانمان اطلاع دقیق و بی‌طرفانه را تقدیم کنیم.
یکی از پیامدهای اصلی قانون اگنت خارجی این است که نمایندگان رسانه‌های خارجی دیگر حق حضور در جلسه‌های دومه دولتی را ندارند و نمی‌توانند از داخل پارلمان خبر و گزارش تهیه کنند. این در حالی است که حقوق تلویزیون روسی در ایالات متحده آمریکا با وارد شدن به کنگرس محدود نمی‌شود. دمیتری پیسکوف، سخنگوی پرزیدنت ولادیمیر پوتین، در واکنش به قرار منع اجازه ژورنالیستان آمریکایی به دومه هفته گذشته گفت این تصمیم قابل درک است. محدودیت مذکور را در قانون اگنت خارجی روز 25 نوامبر پرزیدنت ولادیمیر پوتین بعد از تصویب شدن این قانون در هر دو پالاته پارلمانی روسیه امضا کرد. روسیه میگوید که پاسخ آنها به منع حضور تلویزیونشان در کنگرس متناسب بوده است. مقامات آمریکایی تلویزیون روسیه را در پخش تبلیغات سیاسی متهم کرده، گفتند که این رسانه باید تحت عهدنامه ثبت نام اگنت‌های خارجی فعالیت کند. در ایالات متحده آمریکا میگویند که اقدام روسیه متناسب نیست، چون که در قانون‌های روسیه اصطلاح اگنت خارجی برای پخش صدای دیگر اندیشان و جلوگیری از بیان آزادی فکر و اندیشه استفاده می‌شود. سازمان مدافع حقوق انسان Human Rights Watch این قانون را شدیداً محکوم کرده، آن را حمله به آزادی مطبوعات نامیده است که به خاطر خاموش کردن صدای آنهایی که مردم روسیه شنیدن میخواهند قبول شده است. در ایالات متحده آمریکا دپارتمنت عدلیه در پی یک تحقیقات آژانسی های استخباراتی کشور گفته بود که تلویزیون آژانسی آرتی و سپوتنیک در امر تاثیر رسانی به انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا در سال 2016 اطلاع بر دروغ تبلیغاتی پخش کردند.
از محمد سعید باباجانوف ساکن شهر وحدت برای تفتیش غیر ثمره بخش یا به حاصله مرگ پسر 23 سالش عمر باباجانوف از دادستانی کل تاجیکستان 350 هزار سومان جبران ضرر معنوی طلب کرده است. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه روز 5 اکتبر با بررسی این دعوا علیه دادستانی کل شروع کرد. دعوای نزدیکان عمر باباجانوف از اولین حالت‌های طلبی ضرر برای تفتیش به حاصل از مقامات انتظامی تاجیکستان میباشد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. قضیه مرگ عمر باباجانوف دانشجو یکی از دانشگاه‌های سن پترزبورگ روسیه از ماه آوگوست سال 2015 به این سو ادامه دارد. نزدیکانش ادعا دارند که او از سوی ماموران پلیس برای ریش داشتن لتوکوب شده است. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند دعوای جبران ضرر معنوی برای تفتیش غیر ثمره بخش در تجربه دادگاهی در تاجیکستان بار نخواسته است. گلچهره خالماتوف وکیل دفاع که از حقوق والدین عمر باباجانوف در دادگاه حمایت میکند میگوید دوام 2.5 سال تفتیش قضیه مرگ فرزند زیر حمایش مقامات کسی را با جوابگیری نکشیدند. به قول گلچهره خالماتوف تصمیم برای طلب جبران ضرر معنوی از دادستانی کل در حال گرفته شد که اخیرا مقامات دادستانی پرونده جنایتی در رابطه با قضیه مرگ عمر باباجانوف را بازداشت و تفتیش این قضیه هم دیگر خاتمه یافت.
چون که تفتیش شد در دوام همین 2.5 سال یگان نتیجه نداد. در آخر قرار آیدی بازداشتنی پرونده جنایتی قرار برآمد.
در روز اول مرافع برای طلب جبران ضرر معنوی از دادستانی کل جانب ها به نتیجه نرسیدند. قرار بود که مرافع پیش از ظهر برگزار شود، اما با سبب وجود نقص یا کمبود در سند های نماینده دادستان بررسی دعوا به روز دیگر به تاخیر گذاشته شد. نماینده دادستانی کل که روز 5 دکبر به مرافع سوری حاضر شده بود نخواست در این باره صحبت کند، اما در یک قرار پراکراتور شهر وحدت که نسخه روز 5 دکبر به دست رادیوی آزادی رسید گفته می شود که با وجود تلاش‌های زیاد عیب دار شونده معین نشد. طبق اطلاع دادستانی شهر وحدت در رابطه با مرگ عمر باباجانوف قبلا با ماده 110 قسم 3 کدک جنایتی یعنی قصدن رساندن ضرر وزنین به سلامتی پرونده باز شده بود. در پی مرگ عمر باباجانوف در 2 سال قبل دادستانی کل تاجیکستان پرونده باز کرده تحقیق قضیه را رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تحت نظارت گرفته بود. از جمله آن وقت رمضان رحیمزاده برای تحقیق حادثه گروه فوری تفتیشات تاسیس داد، ولی بعدا درباره نتایج این تحقیقات گزارش نشد. نزدیکان عمر باباجانوف باور دارند که گروه تفتیشاتی در رابطه با مرگ او یگان نتیجه به دست نیاورد. در حالی که خانواده عمر باباجانوف ادعا دارند که او برای ریش مورد لتوکوب قرار گرفته، بعداً در بیمارستان درگذشت. در صحبت‌های جداگانه برخی از ماموران پلیس شهر وحدت گفته بودند که گویا عمر باباجانوف شب 28 آوگوست سال 2015 در حالت مستی بود و با جویبار بتانی سرازیر شده از هوش رفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
علیشر عثمانوف میلیاردری ازبک تبار در یک مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری ریترز گفت که به رهبری نوی ازبکستان در معرفی این کشور به جهان بیرونی مساعدت می کند. او گفت نیت دارد تا حد توانش به اقتصاد ازبکستان نیز سرمایه گذاری نماید. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهم. عثمانوف که مالک چند کارخانه استخراج معدن و کلوب فوتبال ارسنال لندن است، نخستین بار به طور باز درباره همکاری هایش با مقامات ازبکستان نقل کرد. پشتیبانی علیشر عثمانوف به احتمال غالب موقع پرزیدنت شوکت میرزیویف را تقویت می بخشد، چون پرزیدنت این کشور آسیای مرکزی تلاش دارد کشورش را بعد 4.25 قرن فشار و محدودیت ها و اقتصادی نقشوی نوسازی کند، ولی عین زمان می تواند با فشارهای احتمالی در داخل کشور هم روبرو شود. آماده هستم با هر راه کمکشان کنم و حالا هم این کار را می کنم، گفت علیشر عثمانوف در یک صحبت تلفنی با اگنتی رویترز. و افزود نقش امروزه من از مشورت و مصلحت دادن عبارت است، اینچنین بعض طرح‌های خیریه را راه اندازی می کنم. به سوال خبرنگار درباره اینکه چی مقدار مبلغ را او آماده است به ازبکستان اختصاص دهد، عثمانوف گفت هر قدری که از دستم آمد. صاحب کار شناخته رقم مشخص را به زبان نآورد، ولی از تقویت همکاری های بین کارخانه های استحصال معدن ازبکستان و شرکت های روسی USM که 49% سهمیه‌هایش را در اختیار دارد خبر داد. عثمانوف جزئیات دیگری دامن همکاری‌هایش را باز نکرد. عثمانوف 64 ساله در مقام پنجم فهرست ثروتمندترین افراد روسیه قرار دارد. مجله فوربس دارایی‌های عثمانوف را در حجم 15.2 میلیارد دلار ارزیابی می‌کند که 5 مجموعه محصولات داخلی ازبکستان را تشکیل می‌دهد. برخی ناظران بی‌طرف می‌گویند همایش یک ثروتمند مقیم روسیه با پرزیدنت میرزیویف در برابر برتری‌های معین اقتصادی پیامدهای خیلی جدی سیاسی هم داشته می‌تواند. علیشر صدیق رئیس بخش ازبکی رادیوی آزادی می‌گوید نقش عثمانوف را در پرتو همایش مجموعه مسائل مالی عظیم و یک سیاست حساب شده باید بررسی کرد.
عثمانوف در یک سال اخیر در تقویت قدرت میرزایف نقش مهم بازیده است. میرزایف را شخص پشتیبانی میکند که پول زیاد دارد و با پوتین هم رابطه های مستقیم برقرار کرده است. پشتیبانی کرمل با میرزایف امکان میدهد که خود را یک رهبر و سیاستمدار قوی احساس کند. در داخل ازبکستان هیچ نفری از چنین پشتیبانی برخوردار نیست. از سوی دیگر سرمایه گذاری های عثمانو با بخش های نفت و گاز، ساختمان راه های نو، همه این خوب است. ولی از نظر دورنمای این همکاری ها باید دید که ازبکستان زیر تاثیر کرمل و بیزنس روسیه قرار می گیرد. در دوره کریمو همه گونه گرایش به جانب روسیه به معنای ضعیفتر شدن سیاست مستقل ازبکستان فهمیده می شد.
میرزیویف سوار هواپیمای خصوصی عثمانوف سپتامبر امسال به نیویورک با هدف شرکت در مجمع کلی سازمان ملل متحد رفته بود. شرکت ملی ازبکستان ایرویز گفت هواپیما با نرخ بازار به اجاره گرفته شد. به سوال ریترز درباره این پرواز عثمانوف گفت در حضور من مسئله پرواز میرزیویف حل و فصل شد. با اون خاطر بود که پرواز خیلی طولانی است و هواپیمای مناسب وجود نداشت. او گفت میخواستم هواپیما را بی پول به استفاده بدهم و خیلی خرسند هم میشدم، ولی ازبکستان پافشاری کرد که استفاده از آن تنها بر اساس تجارتی صورت میگیرد. همین طور هم شد. مطبوعات خبر داده است که خواهرزاده همسر میرزیویف دیورا همسر بابور برادرزاده عثمانوف بود که سال 2013 هم در یک صدمه نقلیاتی درگذشت. به سوال در این باره عثمانوف گفت دیورا دیگر همسر سابق جیانی من نیست. او با مرد دیگر ازدواج کرده است و من هم خوشبختی او را آرزو میکنم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
از صبح دوشنبه 4 دکبر هزاران نفر خریداران و فروشنده های شنخه بازار دوشنبه دروازه های آن را بسته دریافتند. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. ظهر روز که به محله خیتای بازار رسیدیم دروازه‌هایش بسته و مهر زده بودند. کارمندان انتظامی به ورود خریداران و فروشنده ها به این بازار مانع می شدند. از پشت دروازه مشاهده می شد که برخی از فروشنده ها مال تا حال به فروش نرفته خود را جمع آوری کرده به بیرون بازار می براوردند. برای پیدا کردن شرح قطعی فعالیت این بازار عازم ماموریت شنخه بازار شدیم. اما مسئولان بازار در اتاق کاری نبود و ماموران امنیتی از ورود ما به داخل بازار مانع شدند. در نزد دروازه بازار با مقامات ناحیه فردوسی شهر دوشنبه واخوردیم، اما آنها نیز از شرح موضوع خودداری کرده توصیه دادند که به مقامات شهرداری مراجعه کنیم. عبدالمجید عثمانزاده سخنگوی شهر دوشنبه 4 دکبر در صحبت با رادیو آزادی قطع فعالیت شنخه بازار را تصدیق کرده تنها افزود که در مورد ساختمان مؤسسه نو در جای این بازار تصمیم نهایی گرفته نشده است. این در حالی است که در شنخه بازار که طول 7 اخیر در پایتخت تاجیکستان فعال بود حدود 500 نفر مشغول تجارت بودند و از این کار زندگی خانواده های خود را تامین میکردند. بی بی سارا محمد علی و یک تاجر شنخه بازار که در نزد دروازه این بازار تلاش میکرد وارد دکان خود شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که به آنها پیشنهاد کردند در یکی از قسمت های بازار کاروان تجارت خود را راه اندازی کنند.
مرس خروزیون روی همین بازار چه مون بود؟ نه بزرگ نه چطور کرد یه جایی ندارم برای سادو کنه جا وعده موندم یه جا جا مونه میکنه سرسان سرگردان کشتیسی
خیتای بازار یا شنخه بازار در میانه محله مفصوم به ایرپورت و کارخانه نساجی دوشنبه واقع است و در گذشته یک محله بکرخوبیده دانسته می شد. در این محله حدود 5 گکتری معمولاً سخهای کارکرد چوب و خشتریزی فعال بودند. با تدریج در این رسته های تاجران جداگانه پیدا شدند که با فروش اشیای روزگار مشغول بودند. بیشتر از تاجران این بازار فعالیت قطع شده را ساکنان محله های اطراف آن تشکیل می دادند. فروشنده های این بازار می گویند اگر این بازار زمانوی نبود، پس چرا 7 سال به فعالیت آن اجازه بود و هم اکنون منع کرده شد؟ رستم گلاب تحلیلگر تاجک در پاسخ به این سوال فروشنده ها در صحبت با رادیو آزادی گفت که ضمن چنین تصمیم گیری ها مقامات را ضرور است در باره به جای کار تامین کردن فروشنده های بازار تخریب شونده اندیشه کنند.
پیش از همه باید مسئله ها رو بینم که آن فروشندگان نفرانی که در اینجا ریسک ریزی خود رو میکفتن تو چه اندازه آنها با کار تامین میشوند در جای نو و در مرکز سر جای نو اما بجت این میگیریم اگر البته این بسکر من یکون بدی ندارد چون که باز هم یک ترتیب مایانجی جوری کرده می شود تو زدی از جت بگیرین از جت تنیتری هم ممکن یک شرایط بهتر شود اما باز هم سوپر مارکت نظر به بازار از این جهت در هم مراتب بهتر است
این در حال است که به گفته تحلیلگران در چند سال اخیر مقامات شهردار دوشنبه هدف را روی دست گرفته است که بعد تدریج بازارهای به اصطلاح شرقیانه را به فروشگاه های زمانوی ساخت اروپایی ایواز کنند. هرچند بیشتر اساکینان دوشنبه را تاجیکان تشکیل می دهند که برایشان وجود بازارهای شرقی بخش از شکل زندگی سنتی محسوب می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
خانواده پالکونیک خیردین احتمو که در حمله سلاح بدستان در مرز با افغانستان جان داد میگویند تا آخرین نفس در فکر کار و وظیفه خدمتیش بود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. خانه احتماها در آنی واحد ماتمخانه شد. شب 10 دکبر خبری مدهش قتل پدر از دست گروه سلاح بدستان افغان و جماعت وطنی ناحیه فرخار رسید و یک باره 4 فرزند را یتیم کرد. همسر پالکونیک گلنیسا نظام‌آور روز 4 دکبر یک روزی بعدی مراسم خاک سپاری شوهر در زادگاهش ناحیه فرخار گفت همیشه از کار او حراس و نگران داشت. خانم نازیموه همراهی 3 فرزندش در نزدیک همسر در قسمی مرزبانی زندگی میکرد. وی میگوید در برای فوجه ساعتهای آخر زندگی همسرش چیزی نمیداند. گفت مصاحب ما خیردین احتموی 42 ساله شب 2 و 3 دکبر در مرز تاجیکستان با افغانستان در یک زد و خورد مسلحانه با قاچاقبران افغان کشته شد. شریف احتمو برادر بزرگ خیردین احتمو روز دوشنبه 4 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت که برادرش 8 سال داشت که مادرشان این دنیا را ترک کرد و آنها در دست مویندر بزرگ شدند. با گفته او خیردین بعد ختم مکتب به دانشگاه عالی سرحدی شهر ریازان داخل شده آنجا را سال 1997 ختم کرده به وطن برگشت. او میگوید از سال 1997 کار را در مقامات انتظامی شروع نموده تا سردار قسم نظامی رسید.
مثلا 3 جا قبل از کار کندم دیدم سر ازرانه بافیم ارکت فوزه در پیش بر مانگه برای کم ترچیمه خمم خدمت کرده گیم داری مجام دنی همی اسمی کنیم سر ازرانه چی کرده گیم خازمی ازرانه تکچی در گیم ایش ارکت فوزه در گیم بلا کشم افتون میبینم ملوی قتمی دیزو در ندو بود خوب بلا گیم افتش چی کرده درست نیست برای قربی چی در میگم ایمش او ایجاد بیو چی در
گفت شریف احتمال برادر پالکونیکی کشته شده در ادامه صحبتش گفت که بعد آوردن جسد برادرش مشاهده کرد که 3 تیر در پای راست و 1 تیر در پای چپش رسیده است. این هم صحبت ما گفت که اگر سری وقت به آنها کمک می رسوندن با احتمال زیاد برادرش زنده می ماند. از خیردین احتمال 4 فرزند، 2 پسر و 2 دختر ماند. بزرگترین فرزندش 16 سال و خردترینش 2 سال دارد. همکاران و شاگردان خیردین احتمال از او توصیف کردند و گفتند که یک کارمند حرفه‌ای بود. جمعخان لقایب یکی از شاگردان خیردین احتمال گفت که بسیار تکتیک‌های جنگی و مقابله با دشمن را از او آموخته بود. جناب لقایب گفت که استادی زنده یادش بسیار به کارش صادق بود. او میگوید که حتی با او در عملیات خروق اشتراک کرده بسیار تجربه را از او آموخته بود. مقامات تاجیکستان حادثه شب 10 دکبر در مرز افغانستان و تاجیکستان را حمله گروه قاچاقچیان مواد مخدر نامیدند که در نتیجه آن خیردین احتمام سردار قسم مرزبانی ناحیه شمسدین شاهین کشته و 4 سرباز و افسر دیگر زخمی شدند.
با 15 ورزشگری بهترین تاجیکستان استیپندیا یا ماهانه المپی از جانب کمیته بین المللی المپی داده می شود. این نکته در جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپی تاجیکستان که در شهر دوشنبه در قرارگاه این کمیته برگزار شد ذکر گردید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کمیته بین المللی المپی نامزدی 15 ورزشگری تاجیکستان را از روی نتیجه های نشان دادهشان در مسابقه های بین المللی برای دریافت کمک پولی از روی برنامه دستگیری مالیوی ورزشکاران جهت آمادگی به المپیاد توکیو 2020 تصدیق کرد. مبلغ استیپندیا از 200 تا 900 دلار را تشکیل داده به مدت 3 سال تا 31 اوگوست سال 2020 به ورزشکاران بهترین تاجیکستان داده می شود. در بین آنها 9 مرد گرزانداز مشهور دلشاد نظرف، پهلوانان معروف کامروشاه استاپیریان، سید جلال سیدف، بهروز خواجه‌زاده، سهراب باقیف، سامان محمدبیکف، در رشته جودا، اسکندر رستم در نمود گشتی آزاد، شهریار دمینوف در نمود قیقرانی و شباس نعمت‌اللهیف در نمود باکس هستند. اینچنین 6 نفرشان بانوانند: فرنگیس بهرامزاده در رشته کاراته، مدینه غفورова و شایر ازالقینارова اوید با باکس، کارینا کلیمیک در نمود شناوری، شاهیده قلندارова اوید با جودا و کریستینا پرونژنکا اوید با ورزشی سبوک. در این جلسه اینچنین معاون پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان شمس الله صاحبوف با قهرمانی بازی های المپی سال 2016 در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف و قهرمانی جهان اوید با سامبو بهروز خواجه‌زاده سرتیفیکات شرکتی فراز را تقدیم نمود. آنها می توانند از تمام خدمت رسانی های این شرکت جهت آمادگی به مسابقه های بین المللی رایگان استفاده برند. ضمن بهروز خواجه‌زاده ماه نوامبر سال روان در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در شهر سوچی روسیه در وزن زیر 74 کیلو با عنوان قهرمانی دست یافت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقات جهانی او بر 4 رقیبش از رومینیا، گرجستان، ایتالیا و خرواتیا پیروز شد و به دور نهایی راه یافت.
در دوری فینالی باشد من با رقیب بلاروسی که او 3 مرتبه قهرمان جهان بود، یک چند مرتبه قهرمان اروپا، با حساب 4-2 غلبه به دست آوردم.
همچنین شرکتی فراز به بهروز خواجه‌زاده برای تمرین و آمادگی به مسابقه های بین المللی استیپندیای هر ماه در حجم 2000 سومانی مقرر کرده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز گفتاری مهمانی آزادی، سرویناز روحلو هستم و گردانندگی برنامه نوبتی رو به دوش دارم.
یک وکیل پارلمان پیشنهاد کرد که باید حق خدمت آوازخوان ها در مرکه ها یعنی توی های مردم تنظیم شود. حالا در رابطه با این صحبت داریم با ترانه‌سرا شایره رحیم جان.
شایره رحیم جان بانوی 40 ساله تاجیک، ترانه‌سرا، آهنگساز و برنامه‌ساز تلویزیون است که محصول ایجادش میانی ستوره های تاجیک طلبگاری زیاد دارد. شاعر آهنگ هم می نویسد و صدها آهنگ او را هنرمندان اجرا کردند، در حالی که او یگان مکتب موسیقی را نخوانده است. او شعر نخستینش را در 10 سالگی گفته و بعدن احساس قلب خود را در ترانه و سرودها انعکاس کرد. شاعر در خانواده مذهبی تولد و بزرگ شده است و والدینش با آهنگ سازی و ترانه نویسی او مخالفند، اما شوهرش و 4 فرزندی که دارد از این هنر شاعر استقبال میکنند.
خوش آمدید به برنامه و میخواستم نظر شما را در مورد پیشنهاد این وکیل پارلمان بشنویم.
تشکر زیاد، فکر خوب است، چون که واقعا هم مردمانی که بسیار خصوصا در روسیه زحمت میکشند، مهاجرت رو اختیار کردن یا مهاجر هستند و پول رو خیلی خیلی مشکل به دست میارن، اونها هم آرزو میکنند که هنرمندانی معروف و نامدار در توی هاشون گوه خدمت گزار باشد و وقتی که زورشون نمیرسد خیلی ناراحت میشوند، خیلی خودشون رو پر احساس نمیکنند. و من از همین نقطه نظر من بسیار میخوام که نرخ هنرمندان خصوصا برای این مردم با نظر داشتی اینه که گروه معین مردم یک کمی به تنظیم در آورده شود، اما برای اون نفرانی که برای اون طبقه های بالایی که پول برای ایشون چندان زحمت نیست و پول رو چندان مشکل هم دست نمیارند، چرا ایشون باید که هنرمندان رو به قدری کافی یعنی که دستگیری نکنند؟ برای چی حق خدمت ایشان رو خیلی خوب پرداخت نکنند؟ چون واقعا هم برای گذراندن یک توی معرکه اگر 1000 به تنظیم هم که بیاریم این مسئله رو، حتما مردمی پولدار نگاه خاصه خودشان رو دارن برای گذراندن معرکه و خوششون شود، ولی حق خدمت هنرمندان از جانب انا همون طبقه معینه که واقعا هم پول دارن هرگز به تنظیم درآورده نشود. چرا؟ چون که هنرمندان برای چون من خودم با ایشون سر و کار دارم، برای تهیه کردن یک ترانه عادی ترین از 1000 تا 2000 دلار بیشتر پول مصرف میکنند و همه اون مصرفات ترانه به دوش خود ایشان است. از جانب یگان مقامات معین دستگیری نمیواد هنرمندان که اقلا ثبت آوازشون به رایگان باشد. شما میدونید که وقتی ترانه تهیه می شود، سر کرده از اون که ترانه رو از مؤلف می خرند هنرمندان، باز تکمیل موسیقی حتی فقط برای یک اسباب موسیقی که باید در ترانه صدا بدهد، نای، غیژک، نمی دونم تار و دوتار، همه اونها نرخ معین دارند و واقعا جمع و جمع ترانه از 2000 تا 3000 دلار، از 1000 دلار بیشتر یعنی که مصرفات طلب میکنند. هنرمندان حق این مصرفات رو تنها از تویها به دست میارند، از کنسرت ها به دست میارند و وقتای اخیر همگی شاهد هستیم که به تالار مردم کم میروند و اگر بیروند هم چپته رو به نرخ گران خریداری نمیکنند. پس یگانه راهی درآمد، منبع درآمد برای هنرمندان این تنها همون توی به واقع میموند و خلاص.
شایرابانو، به نظر شما تنظیم در حق خدمت آوازخوان ها این با ایجادات آنها تاثیر منفی نمیگذارد؟
طبیعی است که دیگر هنرمند نمیتواند ایده نوی خودش رو در ترانه یا اینکه او من یک ترانه نو رو با آسانی راه اندازی بکند، چون که وقتی که مبلغ نیست، من گفتم که همه پرداختی که یک ترانه به دوش هنرمند است، این کار آسان نیست. در تمام روی دنیا هنرمندان که دستگیری دارند، هنرمندان سرمایه گذار دارند، هنرمندان پرودوسرهای دارند که پرودوسرها خودشان سرمایه گذاران رو پیدا میکنند، اما در تاجیکستان هنوز متاسفانه این گونه پرودوسر پیدا نشده است که برای هنرمند برود و سرمایه پیدا بکند. هنرمند خودش برای خودش هم پرودوسر است، هم سرمایه گذار است. پس اگر فقط از حساب توی باشد، در صورت تنظیم کردن یعنی که با یک ترتیب معین در آوردن، من گفتم من بسیار بسیار خواهان اون هستم که به هنرمندان خصوصا سپارش داده شود که به توی مردم نیازمند، مردم کمبغل به نرخی موافق به همون یعنی که سطح روز و روزگاری ان همون مردم انا این رشته رو باید واقعا هم به تنظیم بکشند. اما وقتی که یک شخص ثروتمند توی میکند، هرگز به تنظیم در آوردن نشود، بگذار حق هنرمند حتما پورا پرداخت بشود، چون که بعد هنرمندان نگاه کرده به نفوذ خودشان نرخ‌های معین دارند و این باید همین گونه باشد، چون که از روی نفوذ هیچ نمی‌شود که شبنم رو مثلا با یک هنرپیشه جوان و نوکاری که اصلا صدا ندارد، سیمو ندارد، آبرو ندارد، نفوذ ندارد در یک ردیف قرار داد. این حتما
برای هر دو یک حق زحمت،
حتما این گونه باید از روی انصاف نیست.
شستشو کردم از شیشه غبار غم تو، نیست در باغ دلی زار بهار غم تو، بردم تربت ارمانی عشقی تو و باز مرده وصلی تو رو تا به مزاری همیتو
شنوانده عزیز، یادوار میشیم که شما ادامه صحبتی ما رو با ترانه سرا شایره رحیم جان میشنوید.
در مورد اون که شما در تاجیکستان با آوازخوان ها همکاری میکنید و سفرهای زیادی هم داشته در بیرون از کشور، یعنی به خارج، واقعا در کشورهای خارجی هم حق خدمت آوازخوان ها تنظیم میشود؟
مثلا جمهوری ازبکستان تقریبا رسم آیین هاشون با ما که خیلی مانند است، واقعا هم اونها توی های بدبدبه و محتشم را دوست دارن. اونجا ما در تشکین بودیم، قریب مثلی که در خودم توی ها میگذارن همه گونه است. اما در خارج کشور، مثلا در اروپا، مثلا در امریکا، در شتات فلوریدا، وقتی که من به یک توی دعوت شده بودم به هستی روی و وقتی اونجا ما رفتم، همین تعداد مهمان ها تقریبا 30-35 نفر بود و من در همون شتات فیلادلفیا وقتی به توی رفتم یک چیز رو مشاهده کردم. مثلا یک هنرمند دعوت شده بود، اون هنرمند نوازنده نداشت، تنها یک نوتبوک رو گذاشت، به طریق فنگرام صدا میدادن، بعضن ترانه ها زنده در جریان، یعنی که فنگرام هم بستگی صدا میدادن و بیشتری ترانه ها فنگرام است، با فنگرام چون صدا میدادن. در این حالت طبیعی که هنرمند خیلی ارزان، یعنی که با تویمه برای چی؟ چون که واقعا هم اکثرا وقتی که به هنرمندا مراجعه میکنی میگی که میخواهی که یک نرخ ارزان تر، با نرخ ارزان تر با توی بیان خدمت کنن، بهونه پیش میارن که من پولی اپاراتور میدهم، من پولی نوازنده میدهم، پولی نای نواز میدهم، پولی دایره نواز میدهم. حالا اون که اکثر ترانه هایی که در سرود ها در توی ها امروز صدا میدهن، بگذار هنرمندان ملال خاطرشون نباشد، من معذرت میخوام ازشون، 90% ترانه هایی که در توی ها صدا میدهن فنگرام هستند، زنده نیستند. پس در همین حالت هم دایره چی و تنبور چی و نمیدونم نوازنده چی لازم است؟ حالا یک نوتبوک رو بمونند و بخونن، اگر واقعا هم اون پول ها رو اگر حق این مردم اگر پرداخت نکنند، ببینید چقدر ما میتوانیم که میتواند هنرمند صرفه بکند در خودش و با کسای مردم جبر نشود.
برای افرادی دارو مثلا
هیچ گذشته نباشد. چون که واقعا هم ایشون برای یک ارستان یک دسترخون خودشون یکون چیز رو دریغ نمیدارن و سر لباس میمون هایی که به توی میوین برای ایشون مثلا یک کرتا اگر یک سفیدی با قول بگذارن، از این جهات برای چی باید که اونو صرفه نکنن و ماست باید از هنرمند صرفه بکنن؟ چون که هنرمند واقعا هم ترانه آماده میکنه، ترانه ایجاد میکنه، ترانه رو باید برای بند و بستش پول صرف میکنه. از حساب اگر مردمی دورو نباشد از حساب کی؟ اما برای کمبغل ها باید برای مردمی واقعا هم کم بیزاد باید گذشته و تنظیم باید که واقعا هم براه مونده شود. خیلی جدی
به نظر شما حق خدمت یک آوازخوان امروز در تاجیکستان باید چی قدر باشد؟
نرخ یک هنرمند خیلی معروف در توی برای گذراندن 3 ساعت توی $1,000، یعنی که 8,000 سومونی، 7,000 سومونی خیلی خوب نرخ خوب است. بگذار 10,000 سومونی، ولی از این بیشترش واقعا هم جبر است. و برای هنرمندانی که چندان معروف هم نیستند و ترانه هم ایجاد نمیکنند، میدونید اکثر هنرمندان ترانه های مولی، مثلا ترانه ای رو که هنرمند معروف خونی جگر شده است و اون رو آماده کرده است، چقدر مصرف کرده است، اون انمو رفته، یعنی که مینوس زدمون آهنگ ان همون ترانه را پیدا میکنند، در توی ها میگذارن و میسرایند. یعنی ببینید که چقدر تیار خور هستند. برای ایشان 2,000 تا 3,000 سومونی پول زیادتی است و کم نیست. من فکر میکنم آنها همین نرخو خیلی موفق هستند. اما برای هنرمندی که هر روز یک ترانه میکند، هر روز یک ترانه ایجاد میکند، ترانه های نو میکند و ترانه های نو ایشان واقعا معلوم است که میانی مردم محبوبیت دارد و در همه توی های دیگر تکراراً از جانب دیگر هنرمندان سرود سروده میشود. برای آنها هر قدر پول بدهند اگر اوششان شود.
در حقیقت امروز همین آوازخوانایی هستند مثلا تا $5,000 حق خدمت میگیرند.
من نام نمیبرم اما هستند همین گونه هنرمندان و من فقط یک هنرمند در تاجیکستان میدونم، یک هنرمند رو میدونم که واقعا هم تا $5,000 فقط تبریکات به توی ها رفته است. دیگر زینه های پایین تر هنرمندانی دیگری که به اون پایه حالی هنوز نرسیدند، خب تا $2,000 رفتند، یعنی که تا $16,000 تا $18,000 رفتند. اما نه یک من فقط یک دیگونه یک هنرمندی رو میدونم که واقعا هم تا $5,000 به توی ها رفته است و این میبخشد خواهش خودی مردم است. اما پول رو دارن که میبرن، هنرمند رو میبرن و روزی هستن به این نرخ. و از روی باز هم گفتم که از روی ستاتوس یعنی نفوذ اون هنرمند ارزش دارد که به توی یک نفری ثروتمند با این نرخ بیرود. خوب همه کند.
شایده شما پیشتر گفتید که مثلا باید آوازخوان‌ها وابسته به سطح زندگی مردم حق خدمت گیرند. به نظر شما این چیز از سوی خودی همون آوازخوان‌ها واقعا رعایت می شود؟ به نظر شما مثل سرایندهای خیلی موفق شبنمی سرای یاسی و صدرالدین نجم‌الدین اینا مثلا گذشت میکنند برای یک مردمی نداره که واقعا و میخواد در تویش صدرالدین یا شبنم اشتراک کند و اینا میتونه مثلا با 1000 یا 2000 سومونی روان و اونجا مثلا تویش برگزار کنه.
من میدونم که با شبنم در این مورد هیچگاه روبرو نشدیم، اما صدرالدین رو میدونم که به توی یک نفری کم بیزاد که واقعا خیلی هوادارش بود به پول رفت و خدمت کرد و این دو نفر واقعا هم با خصلت های خاص خودشون، با اونی که واقعا هم دل مردم رو هیچگاه آزار ندادند، با اون که واقعا فروتن خیلی فروتن و خاکسار هستند، آبرو پیدا کردند و هنوزم آبروشون کاسته نشده است میون مردم و در واقعا استرادای تاجیک مقام خودشون هنوزم اول است. ماست به همین خاطر است که دلی آبستند، دل مردم کمبغل زیاد به دست آوردند و دل آزار نیستند، فروتن هستند، واقعا هم این چیزها رو قدر میکنن و از این خاطر من فکر میکنم برکت در کارشون هست. صدرالدین رو من شاهد خودم شاهد شدم که به پول به توی یک مردی خیلی کم بیزاد رفت و خدمت کرد.
تشکر برای یک صحبتی صمیمی. هم صحبت ما بودن ترانه سرا شایره رحیم جان.
Oh, is it not?